اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
الهه هم میرسه. خدایا از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
نوزبرین آخی اخته بلون دخی که زیر نخته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد، به نشان آبادی خوش آمدید. در نشان آبادی شما رو به روستاهای زیبای کشورمون میبریم، البته نه برای صرفاً گردشگری، شما رو میبریم برای آشنایی بیشتر، برای اینکه بدانید روستاهای کشورمون چطور میتونن به سمت توسعه و پیشرفت قدم بردارن. البته که موضوعات بسیار متنوعی رو مطرح میکنیم و با توجه به موضوعات متنوع دعوت میکنیم از کارشناسان محترم که تشریف بیارن و راجع به موضوعات با شما صحبت بکنن و اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدن. با این نشان آبادی لطفاً همراه باشید. پایداری روستاها نقش مهمی رو در توسعه روستا ایفا میکنه. به هر حال برای پایدار بودن یک روستا به درآمد پایدار نیاز هست، به جمعیت پایدار و به قوانین پایدار و البته نگهداری از میراث زنده اون روستا. اگر که به ریشه های خودمون فکر بکنیم، همه ما در گذشته آیین هایی داشتیم، مناسکی داشتیم، مراسمی داشتیم، به اصولی پایبند بودیم که الان هم نسبت بهش هستیم، ولی در گذشته بیشتر نسبت به اونها ممارست داشتیم. پس بیایم باز هم راجع به این موضوعات صحبت بکنیم، چرا که این موضوعات میراث فرهنگی و اجتماعی ما هستند، باید اونها رو پاس بداریم برای پایداری بیشتر، برای پایداری روستاهامون، روستاهایی که در واقع مثل پایه‌های کشورمون هستن، روستاهایی که امنیت غذایی ما رو تأمین میکنن، روستاهایی که از دل اونها بسیاری از مسائلی که در شهرها مطرح هست از اونجا ریشه میگیره. کنار ما باشید و راجع به این موضوع میخواییم صحبت بکنیم مفصلتر. شما به ما پیام بدید و نظرتون رو برای ما عنوان بفرمایید. در این برنامه نشانه آبادی مشخصا میخواییم راجع به آینده پایدار روستاها صحبت بکنیم، اینکه دهیاران چقدر میتونن مؤثر باشن در آینده پایدار روستا و چقدر میتونن کمک بکنن که میراثی که در این روستا هست زنده باقی بماند برای خود روستاییان، برای آیندگان. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر آتوسا مؤمنی عزیز که ایشان رئیس مرکز مطالعات منطقه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی، خاورمیانه و یونسکو هستند و فکر کردیم که بهترین اطلاعات رو میتونیم از ایشان راجع به موضوع برنامه کسب بکنیم. با درود و افتخار در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم. من هم سپاسگزارم و قدردانم از توجه شما به مقوله میراث زنده که به هر حال برای ما چون یک وظیفه و تکلیفه و برای شما هم امروز به عنوان یک اولویتی در اینجا شناخته شده، موجب افتخاره.
خواهش میکنم. فکر میکنم بد نباشه به عنوان مقدمه از خانم دکتر مؤمنی عزیز بشنویم که وقتی صحبت از آینده پایدار میکنیم، حالا شاید این موضوع گسترده بخوایم بهش نگاه بکنیم و خیلی کلان، چه شهر، چه روستا، چه کشور، چه یک جامعه، منظورمون از آینده پایدار چیه خانم دکتر؟
بله، خیلی خیلی ممنون که به این نکته توجه شد. بحث پایداری یک بحث بسیار حائز اهمیت در جهان هست، در همه حوزه‌ها. یعنی اگر قرار باشه که ما توی جامعه جهانی هویتمون رو به درستی آنچنان که هست با تمامیتش، با تمام گستردگیش به منصه ظهور بذاریم، باید نسبت به پایداری اون توجه ویژه بکنیم. خب آینده پایدار روستاها الان قاعدتا مورد توجه ماست که و میراث ناملموس چه تأثیر میتونه داشته باشه در این پایدار سازی و در واقع تداوم این پایداری که تا امروز از طریق توسعه پایدار به ما رسیده. همونطور که اشاره کردم در برنامه‌های گذشته، در واقع میراث زنده یک پلیست میان گذشته و آینده و در واقع هر روستا خودش یک گنجینه از آیین‌ها، مهارت‌ها، هنرها، دانش‌ها و تجلیات پنجگانه میراث ناملموس هست که برای در واقع از طریق نسل‌های پیشین برای بقا و معنای اون برای انتقال به دیگری آفریده شدن، نسبت بهشون تلاش شده که حفاظت بشن و امروز به دست ما برسن. اگه این گنجینه ها رو ما به کمک این دهیاری ها، به کمک در واقع کسانی که سردمداران مدیریت در روستاها هستند بخوایم بسپاریم و از اونا کمک بخوایم، اول باید اونا رو آموزش بدیم، اول باید به اونا بگیم اینا چه گنجینه هایی هستند و شاید در واقع ابتدا به ساکن اونا بدونن این گنجینه ها کجا، چه چیزهایی هستن، چه لایه هایی دارن، ولی چگونگی پایدارسازی اونها رو راه و روشش رو نداشته باشن، یعنی به اون راه و روش نرسیده باشن. اینا تجربیات جهانی رو میخواد، اینها در واقع اقدامات مؤثر انجام گرفته در جهان که میتونن الگو باشن رو ضرورت داره که بهش تمسک بکنن و باش از اون ظرفیت ها بهره بگیرن. بعد به اونها فقط به عنوان یه ظرفیت تاریخی و منابعی که از گذشته به عنوان یه منبع هویتی بهشون رسیده نگاه نکنن. اونها رو به عنوان یک چرخ بشناسن. چرخی که بتونه اقتصاد معیشتی اونها رو بگردونه و بتونه از اونها برای آینده خودشون و برای ماندگاریشون در تاریخ ظرفیت بسازه. بنابراین من فکر میکنم اگر به میراث‌های زنده به درستی آگاهی پیدا بکنن، اونو میتونن به عنوان موتور محرکی در توسعه گردشگری به کار بگیرن. چون امروز روستاها شاید اون بخش مولدشون اونقدر، چون جامعه روستا کم شده دیگه، مهاجرت اتفاق افتاده، شاید نتونن اون نقش مولد بودن خودشون رو ایفا بکنن، ولی نقشی که باید ایفا بکنن برای ماندگاری خودشون اینه که پاسخ درستی بتونن به گردشگر بدن که معیشتشون وابسته به گردشگر بمونه، گردشگری البته صالح، گردشگری که سازنده باشه حضورش در اونجا. اون وقت میتونن این نه تنها چرخه رو مجدداً به حیات اقتصادی و اجتماعی خودش برگردونن، بلکه میتونن مهاجرت‌های معکوس ایجاد بکنن، دوباره اون جامعه مولد رو به منشأ اصلی خودش، به اون جایی که در واقع ابتدا اون جایگاه و اون فرصت سازی رو برای جامعه شهری حتی ایجاد کرده بوده، به اونجا برسن.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر مومنی عزیز. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما شنونده های محترم باشیم.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامیم، خدمت شما عرض سلام دارم. آرزو میکنم در هر گوشه ای از کشور عزیزمون که هستید موفق باشین. روستای پلکان سفلا از منطقه آبسرده شهرستان بروجرد استان لرستان در خدمت شما هستیم و چند تن از عزیزانی که اینجا حضور دارن اجازه بفرمایید برامون بگن. اینجا هم باغ میبینیم، هم تولیدات لبنی میبینیم، هم عسل میبینیم، هم خیلی از محصولات باغی و کشاورزی رو اینجا میبینیم. مادر بزرگوارم، اینجا شما باغ دارید، چی دارید اینجا بیشتر؟
هم باغ داریم، هم کشاورزی داریم، هم دکانداری داریم،
هم مغازه دارید؟
هم مغازه داریم.
تو مغازه‌تون چی دارید که خودتون تولید میکنید؟
لبنیات داریم، روغن داریم، عسل داریم.
عسل دارید، همه چی دارید؟
همه چی داریم.
بسیار عالی. اینجا بیشتر چه ظرفیتی میتونه داشته باشه که مسئولین توجه بکنن؟ به نظر شما ظرفیتش تو چه بخشیه؟
هم برای دامداری هم برای کشاورزی. تو کشاورزی الان کلن حبوباتش هر نوشوبگی یک یک کشاورزیمون باغداریمون لحاظ گردون و گردو رو ببین ما شاید چقدر ثمر دارن.
یعنی از نظر حبوبات و گردو محصولات باقی اینجا؟
آره همه عالی، همه عالی. نگاه ما تو گردو الان 10 ساله، نگاه چه ثمری داره. برای دامداری الان دامداری چه کلن یک یک تو استان الان خیلی هستن الان نمونه هم.
یعنی کوهای منطقه
الان تو منطقه خودم الان خیلی دارن دامدار، همه تو استان نمونه در اومدن.
بله.
زرد دامداری
بیشتر تو چه بخش بیشتر احساس میکنی؟ تو کشاورزیه، تو دامداریه، تو باغداریه، تو چیه؟
بیشتر تو کشاورزی معمولا با مغازه داری که با لبنیات و دامداری و اینا بیشتر برای اینا ظرفیت بیشتری داره، چون کشاورزی از لحاظ خیارکاری که مثلا خیارش خیلی خوب در میاد، یعنی خیار آب سرده اینجا الان کلن معروفه. تو هر جایی کش نقاط کشور بگردین شما خیار آب سرده چون به عنوان خیارشور هم تولید میشه به شهرستانا خیلی معروفه. با دامداریش هم لحاظ لبنیات که مثلا شیر و روغن و پنیر و ایناش معروفه.
بعد چون آب این منطقه هم فراوونه، اصلا قطعی آب اینجا فکر نمی کنم داشته باشیم. تو فصل
موردی نداشتیم تا حالا.
بعد خیلی هستم فکر می کنم استخر پرورش ماهی دارن اینجا.
بله استخر پرورش ماهی داره،
ماهی قزلالا.
قزلالا داره، بعد سردابی هست اینجا برای قزلالا پرورش می دن. رودخونه هم که ما داریم ماشاءالله اندازه 10 تا 20 تا پرورش ماهی فقط ماهی داره. ملت میان قلاب میندازن ماهی میگیرن 30 سانتی 40 سانتی درش کوچیک.
بعد احساس میکنی تو چه بخشی بیشتر میتونه مورد توجه قرار بگیره اینجا این منطقه؟ یعنی مسئولین اگه توجه بکنن تو چه بخشی میتونن سرمایه‌گذاری بکنن؟ اون صنایع تبدیلی رو اینجا داریم؟
نه اصلا فعلا هیچی نداریم اینجا. کلا هر چی هست مردم خودشون کوشش میکنن چیزی درست میکنن. هر کی هم درست میکنه خب معمولا برای خودشه، برای کار درست کردن، کارآفرینی برای مردم نیست. یارو خیلی هنر کنه بتونه خرج خونه خودشو دراره، کار خودشو راه بندازه تا بتونه بقیه رو درست کنه.
بله. اینجا احساس میکنی میشه مثلا یه کارگاه تولیدی زد، یه کارخونه زد، یه صنایع تبدیلی اینجا راه انداخت؟ چون احساس میکنم میوه‌ای که اینجا دست نیست سریع باید برسن به بازار. واسه کارخونه کوکوسازی چیزی نداریم
الان ما. خیارکاری که داریم توی استان، تو الان بابک و تهران میان اینجا خیار آبسرده خودمون خیارشور میگیریم، از تهران میارن 200 تا 300 تا 400 تا میگیریم میبرن. اگه یه کارخونه خیارشور داشته باشه چرا خیار رو بده ونایی؟ الان ونایی و صنایع قسمت‌ها نهاون خیار ما رو به اسم خودشون دارن میفروشن.
یعنی اونجا شور میکنن؟
شور میکنن برای خیار آب سرده درجه یک یک به اسم خودشون دارن میفروشن. ونایی 90% خیار آب سرده میره به اسم ونایی دارن میفروشن. در صورتی که نه کارخونه داره نه کسی سرمایه داره که کارخونه بزنه، حداقل یه وامی بدن کسی کارخونه بزنه، حداقل یه شورمو به شور کنه راحت بده به بازار ببره. حالا خودمون مغازه هک مغازه داره، من خودم خیار کاشتم، کشاورزم، کشاورزی دارم، هم مغازه تاری دارم.
الان شما ملاحظه بفرمایید اینجا هست خیارشور پارسال، الان ما ازش داریم همون جوری مثل ثانیه اولی که درست کردیم، سفت و ترد و خوشمزه است. یعنی خیارش خاصیتی داره که 2 سال 3 سال که بمونه خراب شدنی نیست به هیچ وجه. حالا بعضی از دوستان که صدای ما رو میشنون مصرف کردن از این خیار شروع منطقه آبسرده خودشون میدونن. هر موقع هم خواستین تشریف بیارین آبسرده، هر کدوم با بروجردی یا بپرسی میخوام بریم آبسرده، جاده رو بهتون نشون میدم یا اینجا در خدمتتون هست.
بسیار عالی، ممنونم از همتون، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و شنونده این برنامه. با شما خداحافظی میکنم تا معرفی یه روستای دیگه از استان لرستان. خدا نگهدار شما.
گزارش برنامه رو شنیدیم، همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و داریم صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر مومنی عزیز در مورد آینده پایدار روستاها. خب در بخش قبلی از خانم دکتر شنیدیم که اگر که ما بتونیم روی میراث زندمون کار بکنیم و اونها رو زنده نگه داریم، اونها رو پاس بداریم، مراقبت بکنیم ازشون، هم خودمون هم کسایی که برای ملاقات این میراث میان، که اگر که بخوایم اسمشون رو گردشگر بذاریم، هم از اونها بخوایم، اگر چه که من فکر می‌کنم خانم دکتر اونها به رفتار ما هم نگاه میکنه، گردشگر به رفتار ما، به نحوه احترام ما نگاه میکنه و اون هم یاد میگیره. چطور که ما جایی میریم آیین‌های دیگران رو میبینیم ازشون یاد میگیریم، اونها هم همینطور، و اینا همه تأثیرات متقابل بر هم دیگه دارن. خب اگر که این اتفاق بیفته چقدر میتونه در آینده ما کمک بکنه؟ به خصوص میخوام تاکید بکنم بر موضوع جوانانمون. جوانان ما یک مقدار افکارشون درگیر شده با جهانی که خارج از این مرزها هست و آنچه که اینجا هست، و گاه بین این دوتا میمونن و نمیدونن کدوم رو انتخاب بکنن. چگونه باید کار کرد برای این جوانان که بتونن راهشون رو پیدا بکنن، هم نگهدار میراث خودشون باشن، هم البته برای تحقیق و جستجو و مطالعه به اون طرف این مرزها هم نگاهی داشته باشن؟
بله، بسیار نکته مهمیه و من فکر میکنم بازم باید به یه خوش آمد دیگه بگیم، به دهیار و نقش آفرینی اون در این چرخه. میدونید که همطور که اشاره کردم، موتور اصلی در واقع صنعت گردشگری اگر بخواد پایدار بمونه، یک گردشگری سالم و سازنده میان مقصد و گردشگر هست که باید ببینیم گردشگر و مقصد چقدر میتونن با هم تعامل سازنده داشته باشن. حالا ما چون بحثمون بحث روستایی هست، من به روستا میپردازم. گردشگر به دنبال تجربه های اصیله، چیزایی که تا حالا حس نکرده، باش آشنا نبوده، براش ملموس نبوده. تجربه مثل غذاهای محلی اونجا، اقامت در رخت خوابهای سنتی اونجا، در اتاقهای اونجا، استفاده از اون شومینه ها، اون در واقع اجاقها، اون نان سنتی که اونجا پخت میشه، و یا موسیقی محلی اونجا، آیین‌ها و سنت‌هایی که اونجا جریان داره و زنده هست و ما این جاری ساری بودن رو در اونجا در اون زمانی که به عنوان گردشگر حضور پیدا میکنیم میتونیم لمس بکنیم. شیوه زیست اونها رو، نحوه در واقع کشت و کارشون رو، دسترسی هر لحظه اونها به هر خوراکی که دلشون میخواد از حیاتشون، این تجربه نیست که ما شهرنشین ها تا حالا داشته باشیم. شهرنشین ها این تو باید حتما برن به فروشگاه، اگر نیمه شب باشه، فروشگاهی باز نباشه و اینا دلشون بخواد که یه چیزی رو اون زمان استفاده بکنن، مصرف بکنن، بخورن، ولی توی روستا میتونه تجربه بکنه. شب هنگام میتونه به حیات اون خونه بره و از اونجا خیار بچینه، گوجه بشه. دنبال تجربه های ناب و نفیس و خاص و اصیل هستن. این رو اگر دهیاری کمک بکنه، این ظرفیت ها ساخته بشه اونجا، این ارتباط میان مردم و گردشگر برقرار باشه، فرصت سازی مهیا باشه، اون وقتی که اقتصاد رونق میگیره، وقتی اقتصاد جامعه میزبان شروع کرد به چرخش به فعال شدن، خیلی راحت گردشگر رو تکریم میکنه، مجددا سعی میکنه فضاسازی بیشتری بکنه، برای گردشگر شرایط بهتر و مناسبتری رو مهیا بکنه. این خودش منجر به ایجاد یک چرخه در واقع اقتصادی پر رونق خواهد شد. اون وقته که دیگه، وقتی که برادرش، دوستش، پسر عموش، خانوادهش میبینه یه جوون تو منطقه یا یه خانواده حتی جوون هم نداره این کار کرده و بعد میبینه زندگی در شهر چقدر سخته و نمیتونه حتی تأمین اجاره بهای محل سکونتش رو بده، یه بار دیگه تلاش میکنه بره اونجا ببینه میتونه یه بار دیگه بازسازی بکنه هویت فرهنگی خودش رو و اقتصادش رو بر پایه اون هویت فرهنگیش بتونه در مدار استمراری آرام، موفق و با رفاه در واقع قرار بده، که اینو میتونن در یک مثلثی در سه رأس جامعه محلی، دهیار و گردشگر میتونن این رو به نتیجه برسونن. یک مثلثی که سه رأسش در مشارکت تحقق هدف بزرگ پایدارسازی زیستمان روستایی مبتنی بر حفاظت از داشته ها، دانش ها، مهارت ها و میراث های زنده خودشون میتونن اقتصاد معیشتی رو پویا نگه دارن.
بسیار عالی، ممنونم از شما همدرشان مومنی عزیز و تشکر شنونده هایی که همچنان همراه ما هستن. شنونده هایی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن، ممنونم از این همه مهر و عشق و محبت شما. اینجا نشان آبادیست.
سلام، من احسان افسری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه. تو این برنامه میخوام راجع به جلبک اسپرولینا و نقشی که توی امنیت غذایی به خصوص توی این شرایط خاص داره براتون صحبت کنم. توی این دورانی که کشور داره باش دست و پنجه نرم میکنه، امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی کشور هست. پرورش کلن جلبک خوراکی به عنوان یک راهکار استراتژیک و پایدار میتونه مورد توجه قرار بگیره، همونجوری که تا الان هم بهش توجه شده. خب کشور ما تقریبا نزدیک 6000 کیلومتر خط ساحلی داره و این خودش یک ظرفیتی هست برای توسعه و کشت جلبک‌های دریایی و خوراکی، از طرفی هم میتونه به پایدارسازی اشتغال و جلوگیری از مهاجرت معکوس مردم از روستاها به شهر مؤثر باشه. وضعیت کنونی پرورش جلبک توی استان هرمزگان به عنوان یک بحثی هست که میخوام راجبش براتون صحبت کنم. خب گونه های جلبک خیلی مختلف هستن. جلبک اسپرولینا توی هرمزگان جایگاه ویژه‌ای داره. تقریبا این جلبک پروتئینش بین 60 تا 70-80 درصد هست. ویتامین هایی مثل B12، آنتی اکسیدان ها و در واقع مواردی که این جلبک استفاده میشه بسیار زیاد هست و میتونم بگم خیلی بهش توجه ویژه‌ای شده تو این سالیان اخیر در راستای تأمین امنیت غذایی، به خصوص تو این شرایطی که جنگ هست و امنیت غذایی مهم هست. حتی سازمان بهداشت جهانی اسپرولینا رو به عنوان یک ابرغذای آینده معرفی کرده. توی استان هرمزگان شرایط به نحوی مهیا هست که پرورش این جلبک رونق خودش رو حفظ کرده. به طور مثال دمای 25 تا 35 درجه که این جلبک نیاز داره توی هرمزگان قابل دسترس هست و میتونم بگم که تو این شرایط درسته یک سری چالش های این در واقع پرورش این جلبک داشته، مثل اختلال توی زنجیره تامین یا محدودیت های انرژی، اما میتونیم به یک سری مواردی اشاره کنیم که باعث شده این صنعت تاب‌آور باشه و در کنار اینکه به امنیت غذایی کمک میکنه، به اشتغال مردم اون منطقه هم کمک کنه و حتی جلوگیری کنه از ریزش نیروی کار. تنوع بخشی به منابع تولید یکی از دلایلی هست که موجب تاب‌آوری توی شرایط جنگی میشه برای پرورش جربک اسپرولینا. مثلا ایجاد یک سری انبارهای زیرزمینی یا کشت همزمان این جلبک ها در چند نقطه برای پایین آوردن ریسک شکست و پراکنده جغرافیایی، مثل مثال بزنم توی در واقع بندر عباس، میناب، جاز، اینها، یعنی عدم تمرکز در یک نقطه توی این در واقع شرایط خاص باعث میشه که این رونق و این چرخه پرورش جلبک همیشه حفظ بشه و در این حال بتونه به پایدارسازی شغل و درآمد خانوارها کمک کنه.
تشنه خواب چه بنده رو یه دیر یا گنج و گوهرام، همیشه یار آشنام، لحظه و لحظه در برام، اسکلبات یا بونش، پوری و لنج و موجونش، سوند ساده خانه کو، دل به خدا و چد چکو. نم بارونش بگر، عقص بهارونش بگر، خوشتن از ایس تاروان، تو شب تارونش بگر، صدا و نام بندرم که معنی صدا قطعه، آواز با صفاترین غرور استقامت، صدا با نام بنده که معنی صداقت، آواز با صفاترین غرور استقامت. گزینه چوک لکن مهر بلند گبترون، تو گردشان روزگار سمیمی انبوی مغان، سمیمی انبوی مغان، گنوغ یاد بندرون، نجابتش پنگ دلان، کوچه و کوچه روز و شب، وجودم خشت و گلم گنوغ یاد